بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما اعتبار الكيل وأبي الوزن أو كفايته في قبض المكيل والموزون، فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد لأجل النص الذي ادعى دلالته عليه، دلالته عليه. بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه، سابقا در این بود، یعنی یکی از مباحثی که سابقا عرض کردیم این بود که مثلا در قول دو صفحه 242 عرض کردیم که در قبض مکیل و موزون خصوص کیل یا وزن لازم است معینن، یعنی حتما باید کیل و وزن اتفاق بیفته و جایگزینی هم نداره، فقط کیل و وزن ملاک در مکیل و موزون. قبض مکیل و موزون به خصوص کیل و وزنه. اما در بعض اقوال مثل قول 3 همون صفحه 242 داشتیم که در قبض مکیل و موزون کیل و وزن کفایت میکنه، میتونه کیل و وزن بکنه و میتونه انتقال بده، یعنی منتقل کنه، ورداره ببره با خودش، ولو کیل و وزنم اتفاق نیفته، یعنی مثلا قبلا اتفاق افتاده باشه. شیخ انصاری میفرماید این کفایت کیل و وزن یا اعتبار خصوص کیل و وزن، این از باب صدق قبض نیست به کیل و وزن. یعنی اینا طبیعتاً نمیخوان بگن که کیل و وزن معنای قبض است در مکیل و موزون. قبض به کیل و وزن تحقق پیدا میکنه. چرا که بسیاری از فقها خودشون اعتراف دارن، خودشون اذعان کردن که این صرف تعبده، از باب روایت ما میگیم کیل و وزن حکم قبض رو داره. چرا؟ چون روایاتی داریم که ادعا شده که این روایات دلالت داره بر اعتبار کیل و وزن یا بر کفایت کیل و وزن. اعتبار کیل و وزن یعنی خصوص کیل و وزن، کفایت یعنی این که کیل و وزنم کافی، البته چیز دیگری مثل نقلم میتونه جایگزین کیل و وزن باشه. بعد جناب شیخ انصاری 4 تا روایت ذکر میکنه که این روایات روایاتی است که ادعا شده که دلالت میکنه بر همین اعتبار یا کفایت کیل یا وزن. من دیگه اجازه میخوام برم سراغ عبارت، این 4 تا روایت رو آرام آرام با هم بخونیم و چه دلالتش روشن بشه. البته بعد از 4 تا روایت خود مرحوم شیخ وجه دلالت این روایات رو بیان میکنه که حالا اونجا توضیح عرض خواهم کرد. لازمش اینه که من متن روایات رو براتون بخونم. و اما اعتبار الکیل او الوزن او کفایته فی قبض المکیل و الموزون، این که بعضی ها مثل قائلین قول دوم، قائل قول دوم، اینا گفتن که خصوص کیل یا وزن لازم است معینن، یعنی کیل و وزن رو معتبر دانستن. اما اعتبار الکیل او الوزن طبق قول مثلا دوم که حتما کیل و وزن لازم است معینن، یا نه نگیم اعتبار کیل یا وزن، او کفایته، کفایت رو عطف به اعتبار بکنید، یعنی کیل یا وزن عرض کنم خدمتتون کفایت میکنه، کما اینکه نقلم کفایت میکنه، مخیرن بین الکیل و الوزن، او عرض کنم اون نقل که قائل قول سوم صفحه 242 میگفت. خب این معتبر است، کفایت میکنه تو چی؟ فی قبض المکیل و الموزون، در قبض مکیل و موزون ما گفتیم یا کیل و وزن معتبر است یا کفایت میکنه. ایشون میفرماد این حرفی که در قول 2 و 3 ما عرض کردیم، فقد اعترف غیر واحد بانه تعبد، بسیاری از فقها اعتراف کردند که این صرف تعبده، نه معناش این است که کیل و وزن عرض کنم خدمت شما از باب صدق قبض توش، یعنی اینجور نیست که وقتی کیل میکنی عرف بگه این کیل کردن یعنی قبض، وزن میکنی عرف بگه این وزن یعنی قبض، نه کیل و وزن قبض نیستن، اما تعبدن اون رو به جای قبض ما میپذیریم، حکم قبض رو بهش میدیم. چرا؟ لعجل النص الذي ادعى دلالته علیه، به خاطر اون روایاتی که ادعا شده دلالتش عرض کنم خدمت شما بر این اعتبار یا کفایت کیل یا وزن، گفتن این نصوص دلالت داره بر این عرض کنم خدمت شما نظریه. خب مثل کجا؟ مثل روایت اول صحیحت معاویت ابن وهب، مثل صحیحت معاویت ابن وهب قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع، یبیع البیع یعنی یبیع المبیع، شخص مبیع رو میفروشه قبل ان یقبضه، قبل از اینکه قبضش بکنه، یعنی از یک کس دیگری خریده قبل از اینکه قبض بکنه تو معامله اول اون رو میفروشه. فقال، امام علیه السلام فرمودن ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه، یا اینجوری بخونید ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه، مادامی که کیل نشده وزن نشده، مادامی که کیل یا وزن در کار نیست فلا تبعه، عرض کنم نفروش اون رو. چرا؟ چون بیع ما لم یقبض جائز نیست، بیع اون چیزی که قبض نشده جائز نیست، و تا قبض انجام نشده باشه مثلا به کیل و وزن بیع مجاز نیست، باید کیل و وزنش بکنی. حتی تکیله او تزنه الا ان تولیه الذی قام علی، مادامی که کیل یا وزن نشده نفروش اون رو تا وقتی که کیلش کنی یا وزنش کنی. فقط یه مورد استثناء داره، اون مورد استثناء کجاست؟ الا ان تولیه، الا ان تولیه یعنی مگر این که بیع تولیه انجام داده باشی. بیع تولیه در مقابل مثلا بیع مرابحه، بیع مواضعه، که اینها رو هم توی عرض کنم مکاسب یه جاهایی به مناسبت ما عرض کردیم، هم در لمعه شما خوندید، یادتون باشه در لمعه اونجا ما یه بیع مرابحه داشتیم، یه بیع مواضعه داشتیم، یه بیع التولیه داشتیم، البته انواع دیگری هم داشت که حالا ما کار به اونا نداریم. بیع مرابحه چیه؟ بیع مرابحه این است که وقتی مشتری میاد پیش من بهش میگم آقا این کتاب رو مثلا فرض کنید 20000 تومان خریدم 25000 تومان میفروشم، یعنی قیمت خرید رو بهش اعلام میکنم بعد با یه سودی میخوام بهش بفروشم، این میشه مرابحه. اگر قیمت خرید رو بهش عرض کنم خدمت شما اعلام کردم و میخوام یه مقداری ارزونتر بهش بفروشم، میگم آقا من این میوه رو مثلا 2000 تومان خریدم اما به شما 1500 تومان میدم چون آخر باره، من سودم رو توی اول بار مثلا کردم، این میشه بیعه عرض کنم موازعه. بیعه تولیه یعنی بیع به همون قیمت خرید، نه کمتر نه بیشتر، چون اگه بیشتر باشه میشه مرابحه، کمتر باشه میشه موازعه. الا ان تولیهم یعنی مگر اینکه بیع التولیه انجام داده باشه، بیع تولیه انجام داده باشه یعنی بیع رو سر به سر انجام داده باشه بدون سود و زیان، قیمت خرید رو بگه با همون قیمت هم مثلا بفروشه. الا ان تولیه الذی قام علی، مگر اینکه بیع التولیه انجام بدیم با همون کسی که قیام به معامله کرده و با تو میخواد معامله بکنه. این عرض کنم روایت اول. توجه بکنید، خوب دقت کنید، بیان استدلال این روایت اینجوریه، ما از طرفی نهی داریم از بیع ما لم یقبض، یعنی اگر کسی معامله انجام داد مادام که تو معامله اول آقای مشتری مبیع رو از آقای بای دریافت نکرده تا قبض نکرده حق فروختن به فرد دیگری رو نداره، نهی داریم از بیع مالم یقبض، یعنی بیع اونچه که هنوز قبض نشده باشه ممنوعه. از طرفی تو این روایت میگه بدون کیل و وزن کردن تو معامله اول اون مبیع رو مشتری حق نداره به شخص دیگه تو معامله دیگه بفروشه. این که میگه بدون کیل یا وزن حق نداره این رو بفروشه، معلوم میشه این کیل و وزن حکم قبض رو داره دیگه. یعنی اگر کیلش کنی یا وزن کنی انگار قبضش کردی، که اون معامله دوم میشه چی؟ میشه مجاز. این عرض کنم خدمت شما وجه استدلال در این روایت اول. روایت دوم و سومی هم، دوم و سوم و چهارمی هم وجود داره. روایت دوم و صحیحة منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا. این روایت اول در وسائل جلد 18 صفحه 68 حدیث 11 باب 16 ابواب احکام عقود حدیث 11 عرض کنم خدمت شما این 4 تا روایتی که میخوام براتون بخونم همش مال همین باب 16 همه. حالا حدیث اولی حدیث شماره 11 بوده، حدیث دومی حدیث اول حدیث شماره 1. در این روایت عرض کنم داره منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزنون. اگر تو میخری متاعی رو که درش کیل یا وزن هست، این که میگه درش کیل یا وزن هست یعنی این متاع مکیل یا موزونه، از اون چیزاییه که سنجش اون با کیل و وزنه. اگر یه همچین متاعی رو خریدی فلا تبعه حتی تقبضه، نفروش اون رو تا وقتی که قبض بکنی. یعنی نمیتونی دوباره رو اون معامله کنی، اون چیزی رو که خریدی به یکی دیگه بفروشی، تا وقتی که قبض بکنی. الا ان تولیه، مگر این که بخوای بیع التولیه انجام بدی، که در صورتی که خواستی بیع التولیه انجام بدی دیگه مثلا قبض شرط نیست. خب ببینید این روایت عرض کنم برای ما نحنفی مشکلی داره. مشکلش اینه که فقط فرمود در مکیل و موزون بیع دوباره مجاز نیست قبل از قبض، مگر در بیع التوریه باید قبض انجام بدیم. اما در این که قبض اون مکیل و موزون به چه چیز است، آیا قبضش به کیل و وزنه یا قبضش به چیز دیگری است، حرفی نزد. ها؟ مگر این که کسی به قرینه اون روایت قبلی مثلا بگه مراد از قبض همون کیل و وزنه. علا ای حالن میخوایم بگیم تو این روایت حرفی از این که مراد از کی عرض کنم قبض همون کیل و وزنه، کیل و وزن اگر اتفاق بیفته معناش این است که قبض صورت گرفته، تو این روایت حرفی نزد. کما این که روایت سوم هم همین جوره. ببینید تو روایت سوم میفرماد و فی صحیحته علی ابن جعفر عن اخیه انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام ان الرجل یشتر طعام. یه شخصی طعامی رو میخره، برنجی، گندمی، چیزی میخره. ایصلح بیعه قبل ان یقبضه، آیا میتونه قبل از اینکه مبیع رو از آقای بای تحویل بگیره قبض بکنه بفروشتش؟ قال اذا لم یربح علیه فلا بأس، اگر ربح نمیکنه اینجا اشکال نداره. ربح نمیکنه یعنی میخواد مثلا سر به سر بفروشه، ها، که ظاهرا با توجه به قرینه اون روایات قبلی یعنی بیع التولیه میخواد انجام بده، اشکال نداره. اما و ان ربح فلا یبعه حتی یقبضه، اگر میخواد سود بکنه بیع مرابحه انجام بده نفروشه تا وقتی که قبض بکنه. باز ببینید تو این روایت هم حرفی از این نزد که قبضش به این است که کیلو وزن بکنه، یعنی اگر کیلو وزن کرد معناش این است که قبضم کرده، مگر اینکه باز مثل روایت قبلی مثلا توجیهمون این باشه که به قرینه اون روایت اول در واقع میخوایم بگیم مراد از قبض همون کیل یا وزنه. البته توجه بکنید این روایتی که الان براتون خوندم حدیث نهم همون باب 16 است، وسائل جلد 18 صفحه 67. البته متن روایت توی وسائل و شیعه به شکل دیگری اومده، یه مقداری به نظر میرسه مرحوم شیخ انصاری اون رو خلاصش کرده. حالا دیگه متن روایت رو خودتون در وسائل و شیعه ببینید. اینم روایت سوم. روایت چهارم و روایت ابی بصیر ان رجل اشترا طعاما، روایت ابی بصیر از شخصی که طعامی رو میخره، ثم باعه قبل ان یکیله، بعد میفروشه قبل از اینکه کیلش بکنه، یعنی قبل از کیل کردن اون رو میفروشه. قال لا یعجبنی، این لا یعجبنی ظاهرا معناش این است که من خوشم نمیاد، خوشحال نمی کنه من و راضی نمی کنه من رو، ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه، این که بفروشد او را به کیل یا وزن، یعنی این مکیل و موزون رو به کیل و وزن بفروشد، قبل ان یکیله او یزنه، قبل از اینکه کیلش بکنه، قبل از اینکه وزنش بکنه، تو معامله اول عرض کنم مجاز این نیست که اینو بفروشه به کس دیگری، من خوشم نمیاد از این همچه معامله، الا ان یبلیه کمشتراه، مگر اینکه بخواد بیع التولیه انجام بده، بخواد بیع التولیه انجام بده، یعنی به همون قیمت خرید معامله بکنه، همونجور که خریده همونجوری بفروشه، بدون اینکه بخواد مثلا سودی دریافت بکنه. اگر بیع التولیه باشه اشکال نداره، اما اگر بیع التولیه نباشه باید حتما عرض کنم کیلو وزنش کنه بعد بفروشتش، بدون کیلو وزن نمیتونه بفروشه، باید تو معامله اول کیلو وزن بشه تا بفروشه. خب این وجه استدلال این روایت چهارم هم به نظر میرسه اونی که مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید مثل همون روایت اوله، چون روایت اول عرض کنم خدمت شما عرض کردیم میخواد بگه که بیع مالم یقبض جائز نیست، و اینجا هم میگه در مکیل و موزون کیل و وزن شرط برای معامله دوم، و چون میدونیم که قبض شرط معامله دومه معلوم میشه قبض به همون کیل و وزن است. این عرض کنم خدمت شما از این چهار تا روایت الا غیر ذلک، تا روایات دیگری من مدل على اعتبار الکیل والوزن لا من حیث اشتراط صحت المعامله بهما. یه نکته ای رو دوستان جناب شیخ انصاری اینجا میفرماید توجه بکنید، ممکنه یه کسی بگه که اصلا این روایات نمیخواد بگه کیل و وزن معنای قبضه، نمیخواد بگه قبضه مبیع در این روایات به کیل و وزنه، که اگر کیل و وزن کردیم معناش این است که قبض اتفاق افتاده، بلکه این روایات میخواد بفرماید که معامله مکیل و موزون مشروط به کیل و وزنه. بالاخره ما میدونیم یکی از شرایط معامله این است که مبیع معلوم باشه، خب مبیعی که مکیله معلوم بودنش به چیه؟ معلوم بودنش به اینه که کیل بشه تا معلوم باشه دیگه، وزن بشه تا وزنش معلوم باشه، و الا معامله میشه معامله مجهول. وقتی معامله مجهول شد میشه قراری و از باب قرار باطل، اصلا کار به قبض نداره، ربطی به قبض نداره. جناب شیخ انصاری میخواد این رو پاسخ بده، میفرماید که این روایات در مقام بیان این که کیل و وزن در مکیل و موزون شرط صحت اصل معامله است نیست، اینو نمیخواد بگه. چرا؟ چون اگر از این باب که کیل و وزن شرط صحت معامله است میخواست بفرماید که کیل و وزن بشه، خب فرقی بین بیع التولیه و غیر بیع التولیه نیست، چه شما بیع التولیه انجام بدی، چه مرابحه انجام بدی، چه موازه انجام بدی، در همه اینها اگر مکیل و موزون رو بخوای بفروشی خود طبیعتاً باید کیل و وزنش بکنی، یعنی کیل و وزنش باید معلوم باشه. لذا این که فرمود الا ان یولیه تو روایت اول، تو روایت دوم، تو روایت چهارم، عرض کنم خدمت شما اینا نشان دهنده این است که بحث سر این نیست که میخواد شرط صحت اصل معامله رو ذکر بکنه. لذا طبیعتاً باید بگیم که جهت دیگری سبب شده که امام علیه السلام فرمودن تا کیل و وزن نکردیم معامله دوم رو انجام نده. خب اون جهت دیگه چیه؟ طبیعتاً باید بگیم اون جهت دیگر این است که این کیل و وزن حکم قبض رو داره، و چون حکم قبض رو داره معامله دوم با کیل و وزن صحیح می شود، چون اجماع داریم که بعد از قبض عرض کنم بیع طعام جائزه، یعنی شما میتونید این طعامی رو که تو معامله اول خریدید بعد از اینکه قبض کردید به فرد دیگری بفروشید. خب با این توضیحی که ما عرض کردیم، ایشون می‌فرماید معلوم می‌شود که فرمایش مسالک، شهید ثانی در مسالک اشکال داره. شهید ثانی در مسالک یه حرفی زده، جناب شیخ انصاری میخواد نقدش بکنه، میگه با این توضیحاتی که ما در عرض کنم این روایات دادیم، روایات رو خوندیم، بعدش هم توضیحاتی دادیم، معلوم میشه که عرض کنم خدمت شما فرمایش شهید در مسالک درست نیست. شهید در مسالک فرموده که ابتدا صحیحه معاویه ابن وهب، یعنی اون روایت یک رو ذکر میکنه، بعد میفرماید تحقیق این است که این روایات صحیحه مثل این روایت معاویه ابن وهب دلالت میکنه بر نهی از بیع مکیل و موزون قبل از کیل یا وزن. یعنی مکیل و موزون رو شما نمیتونی بفروشی تو معامله دوم قبل از این که تو معامله اول کیل و وزنش بکنی. نه از باب این که قبض تحقق پیدا نمی کند مگر به کیل و وزن. آخه ما گفتیم که اینا میخواد، این روایات میخواد بگه قبض تحقق پیدا نمی کنه مگر به کیل و وزن، یعنی باید کیل و وزن بشه تا قبض تحقق پیدا بکنه. اما شهید ثانی میگه نه، از این باب نیست، دلیلش یه چیز دیگه است. ممکنه کسی از شهید ثانی سوال بکنه که آقای شهید ثانی اگر از این باب نیست که قبض تحقق پیدا نمی کند مگر به کیل و وزن، پس چرا سوال راوی تو این روایت عرض کنم خدمت شما از بیع قبل از قبضه؟ چرا تو این روایات بحث در مورد بیع قبل از قبضه؟ خب این چرا سوال عرض کنم خدمت شما از اینه؟ مثل روایت مثلا سوم، ان الرجل یشتر الطعام ایصلح بیعه قبل ان یقبضه، چرا اینجوری سوال کرده راوی؟ شهید ثانی در جواب میفرماید که این منافات نداره. چرا؟ چون سنجیدن مبیع به کیل و وزن که طبیعتا وقتی کیل و وزن میکنه آقای بایه مثلا برنج رو جلو چشم مشتری میکشه وزن میکنه از رو ترازی میگذره زمین، طبیعتا آقای مشتری خب برمیداره میبره دیگه، ولذا وقتی سنجش میشود مبیع به کیل و وزن هم قبض اتفاق میفته در ادامش، هم یک زیادهی، یعنی هم کیل و وزن شده و هم قبض اتفاق افتاده چون مشتری برمیداره میبره. لذا اگر کسی بگه در قبض که رافع زمان آقای بایعه در مکیل و موزون، صرف نقل کافی است. مکیل و موزون کیل و وزن درش موضوعیت نداره، چون عرف میگه اگر آقای مشتری ورداره ببره با خودش این قبض صورت گرفته دیگه. هم عرف اینجوری میگه، هم روایات دیگر اینجوری میگه. اما برای بیع ثانی اگر شما دوباره خواستی این رو معامله کنی نیاز به کیل و وزن وجود داره. اگر کسی همچه حرفی رو بزنه اینجوری بگه، این حرف درستی زده، مگر اینکه خلاف اجماع باشه، والا حرف درستی است. بگه چی؟ دوباره عرض میکنم، بگه آقا در قبض در مکیل و موزون صرف نقل کافیه، یعنی همین که انتقال بده ولو کیل و وزنم نکنه این کفایت میکنه برای قبض ها، کار به شرطیت خود کیلو وزن نداریم. فرض کنید اینا از قبل کیلو وزنشو میدونن، همین نقل کفایت میکنه به جهت عمل به عرف، به جهت وجود روایات دیگر. اما برای بیع ثانی نیاز به کیل یا وزن وجود داره اگر بخواد بیع ثانی انجام بده. این حرف عرض کنم خدمت شما درستی خواهد بود. حالا شیخ انصاری یک نکته ای داره، اجازه به من بدید اون نکته رو عرض کنم براتون، عرض میکنم. یک نکته اول و دومی داره براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو، الا غیر ذلک مما دل على اعتبار الکیل والوزن، تا روایات دیگر از اون روایاتی که دلالت میکنه، ببینید از اون روایاتی که دلالت میکنه بر اعتبار کیل و وزن، لا من حیث اشتراط صحت المعامله بهما، یعنی این روایات اگر کیل و وزن رو شرط کردن نه از این جهت است که صحت معامله متوقف است بر کیل و وزن، که یک کسی بگه هر مکیل و موزون رو شما بخوای معامله بکنی خب باید کیل و وزن توش اتفاق بیفته، و الا اگر از این حیث اشتراط صحت معامله به کیل و وزن بود، اگر این روایات میخواست بگه هر مکیل و موزونی باید کیل و وزن بشه چون کیل و وزن شرط صحت معامله است، لم یفرق بین التولیه و غیرها، دیگه فرقی وجود نداشت بین بیع و تولیه و غیرها. و حال اینکه این روایات بین بیع و تولیه و غیر بیع و تولیه فرق گذاشتن، پس معلوم میشه جهت چیز دیگه است، بحث اشتراط صحت معامله به کیل و وزن نیست. فتعین الامر آخر، پس متعین است که جهت اعتبار کیل و وزن در اینجا یه جهت دیگری باشه، یه امر دیگری باشه. ولیس الا، اون امر آخر نیست مگر لکون ذالک قبضن، مگر به خاطر اینکه این کیل و وزن حکم قبض رو پیدا میکنه. چرا؟ لل اجماع کما فی المختلف علی جواز بیع طعام بعد قبضه، چون ما اجماع داریم که بیع طعام جائز است بعد از قبض. اگر بعد از قبض بخواد به یک فرد ثالثی بفروشه این جائزه، ما بیع مالم یقبض جائز نیست، اما بعد از قبض دیگه جائزه. این عرض کنم در واقع دفع یکی از اشکالاتی که ممکنه به این عرض کنم خدمت شما روایات مطرح بشه. بعد شیخ انصاری میفرماد با این توضیحاتی که ما دادیم و منه، از همین جا یظهر ما فی المسالک، ظاهر میشود اون اشکالی که در مسالک وجود داره، یعنی حرف مسالک اشکالش روشن میشه. حیث انه، از اون جهت که جناب شهید ثانی بعد از ذکر صحیحه ابن وهب، بعد از ذکر صحیحه معاویه ابن وهب چی فرموده؟ بعد از عرض کنم خدمت شما ذکر صحیحه معاویه ابن وهب، بعد از این فرموده چی؟ فرموده قال و تحقیق قول حق و محققانه اینه، ان الخبر الصحیح، مثل همین صحیحه معاویه ابن وهب، دل علی النهی عن بیع المکیل والموزون قبل اعتباره بهما. این روایت صحیحه معاویه ابن وهب و امثال اون دلالت میکنه بر این که نهی شده از بیع مکیل و موزون قبل از سنجش مکیل و موزون به چی؟ به کیل و وزن، یعنی باید سنجیده بشه به کیل و وزن بعد فروخته بشه. لا علا ان القبض لا یتحقق بدون هما، نه اینکه دلالت بکنه این روایت بر اینکه قبض تحقق پیدا نمیکنه بدون کیل و وزن. ببینید درست برخلاف اون چی که مرحوم شیخ انصاری فرمود، ایشون شیخ انصاری فرمود این روایت میخواد بگه قبض تحقق پیدا میکنه به کیل و وزن، یعنی کیل و وزن باید اتفاق بیفته تا قبض اتفاق افتاده باشه. ایشون میفرماد نه، این روایت دلالت ندارد علی ان القبض لا یتحقق بدون هما. حالا ممکنه یک کسی اشکال کنه بگه آقا و کون و سوال فیه وقع عن البی، این که سوال سائل در این روایات واقع شده از عن البی قبل القبض، واقع شده از بیع قبل از قبض، لا ینافی ذلک. جناب شیخ انصاری میفرماد، عذر میخوام، شهید میفرماید، شهید ثانی در مسالک میفرماید این که سوال در این روایات واقع شده از بیع قبل از قبض، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، تو روایت اول یبیع البیع قبل ان یقبضه، یعنی بیع قبل از قبض رو داره سوال میکنه. شهید ثانی میفرماید این که سوال از بیع قبل از قبض لا ینافی ذلک، منافات نداره با حرف ما، با اینکه ما گفتیم نمیخواد بگه قبض لا یتحقق بدون هما. چرا لا ینافی ذلک؟ لان الاعتبار به هما قبض و زیاده، به خاطر اینکه وقتی که عرض کنم خدمت شما سنجش میشود به کیل و وزن، یعنی کیل و وزن میشه مبی، هم قبض اتفاق میفته هم زیاده. دوستان و بزرگوار، هم قبض اتفاق میفته هم زیاده، این که میگه هم قبض اتفاق میفته به خاطر اینکه وقتی سنجش اتفاق میفته شما میذاری رو ترازو وزن میکنی، طبیعتا مشتری بعد از وزن شما برمیداره میبره دیگه، پس قبض هم صورت میگیره، هم کیلو وزن اتفاق افتاده هم قبض به دنبالش اتفاق افتاده. و هین ازن، با این توضیح، فلو قیل بالاکتفا فی نقل الزمان فیهما، اگر گفته شود که ما اکتفا میکنیم در نقل زمان در مکیل و موزون فیهما، یعنی در مکیل و موزون به نقل، یعنی اگر بخواد زمان از گردن آقای بایه برداشته بشه و منتقل بشه به آقای مشتری، تو مکیل و موزون همین که نقل اتفاق بیفته کافیه، ها، ولو مکیل و وزن اتفاق نیفته، عملا بالعرف و الخبر الاخر، به خاطر اینکه ما عمل به عرف میکنیم و عمل میکنیم به اون روایات دیگر، که حالا بعدن این خبر الاخر رو جناب شیخ انصاری میفرماد ظاهرا مراد ایشون خبر عقبت ابن خالده، که حالا توضیح میدم. به جهت عمل به عرف، به جهت عمل به اخبار دیگر، میگیم همین که نقل داده بشه کفایت میکنه. و به توقف البی ثانیاً علل کیل بل وزن، این به توقف عرض کنم خدمت شما عطف به اون بلکتفاعه، یعنی لو قیل بلکتفا فی نقل الزمان فی هما به نقل عملا بالعرف و الخبر الاخر، و به توقف البی ثانیاً علل کیل بل وزن، یعنی اگر گفته شود که بیع دوم، یعنی اگر آقای مشتری بخواد مبیع رو به یک فرد ثالثی تو معامله دوم بفروشه، این بیع دوم توقف دارد بر کیل و وزن، یعنی بدون کیل و وزن نمیتونه اون معامله دوم رو انجام بده. اگر کسی این دوتا حرف رو بزنه امکنه، این امکنه جواب لوقیله، این حرف خوبیه، البته الم یکن احداث قولن، اگر این احداث یک قول مخالف اقوال علما نباشه، یعنی احداث قول جدید و مخالف اجماع نباشه. این عرض کنم خدمت شما فرمایش مرحوم شهید ثانی در مساله، که طبیعتا اشکال مرحوم شیخ انصاری یکیش همینه که ما قبلا توضیح دادیم که ظاهر این روایات این است که میخواد بگه قبض با این کیل و وزن اتفاق میفته و الا نباید بین عرض کنم خدمت شما بیع التولیه و بیعهای دیگه فرق میگذاشت. اما جدای از اون اشکال، جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری میفرماید این کلمه والخبر الاخر که توی عرض کنم دو خط آخر عبارت مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در مسالک اومد، اون عرض کنم خدمت شما والخبر الاخر مراد ظاهرا روایت عقبت ابن خالد، که ما روایت عقبت ابن خالد رو یادتون باشه عرض کنم خدمت شما صفحه 245 بهش اشاره کردیم. تو اون روایت اینطور داشت که حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، یعنی گویا مرحوم شهید ثانی در مسالک از این روایت استفاده کرده، از یخرجه من بیته استفاده کرده که باید نقل داده بشه مبی از خونه این بابا مثلا خارج بشه. ایشون میفرماید که خب ما سابقا عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما این روایت ظهوری ندارد، نمیخواد بگه نقل دادن از منزل و خانه شرط است و معتبره. ما هم صفحه 246 سطر 6 و 7 گفتیم اخراج از بیت کنایه از استیلا و سلطنته، هم آخر صفحه 248 و اول صفحه 249 تو همین 3-4 صفحه دو بار این توجه رو دادیم که این روایت نمیخواد بگه انتقال یخرجه من بیته، نمیخواد بگه از خانه منتقل کردن شرط، نه شرط نیست، کنایه از سلطنت و استیلاء آقای مشتری است نسبت به مبی. این عرض کنم یک نکته. نکته دوم این که عرض کنم شیخ می فرماید اشکال حرف مسالک از حرفای قبلی معلوم میشه، این نکته رو هم عرض کنم، شاید به این جهت است که ما ظاهر روایت رو یک امر تعبدی دانستیم که قبض مکیل و موزون به کیل و وزنه. طبیعتا وقتی یک امر تعبدی دانستیم دیگه عرف موضوعیت نداره که جناب شهید ثانی بخواد بگه عملا بالعرف، نه، عرض کنم خدمت شما با توضیحاتی که ما دادیم کیل و وزن تعبدن قبض حساب شده و چون تعبدن قبض حساب شده دیگه عملا بالعرف اینجا معنا نداره. این دو نکته رو لازم بود توجه بدم نسبت به فرمایش جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری و فرمایش مسالک. و ظاهر ان مراده بالخبر، این بل خبری که میگه مراد اون خبر صحیح اول عبارت مسالک نیست، مراد این ول خبر الاخر از آخر عبارت مسالک. مراد ایشون از خبر که گفت عملا بالعرف والخبر الاخر، خبر و عقبت ابن خالد، ظاهرا مراد این خبره. و قد عرفت عدم ظهورهی فی اعتبار نقل، و ما سابقا عرض کردیم که این روایت ظهور در اعتبار نقل نداره. عرض کردم صفحه 246 سطر 6 و 7 اونجا عرض کردیم اخراج از بیت کنایه از استیلا و سلطنت است، کنایه از استیلا و سلطنته. خب کفایت میکنه، بس باشه. آخر دعوانا الحمدلله.